سه بعد از ظهر در تهران. این صدای رادیو فرداست. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران میگوید به تنهایی مقابل آمریکا میایستند. دادستان تهران از توقیف 100 هزار گوشی تلفن همراه و 400 خودرو خبر داد. و شورشیان یک نفتکش عربستان را در ساحل غربی یمن هدف قرار دادند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین گزارش‌ها و خبرهای این ساعت رادیو فردا. قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز پنجشنبه خطاب به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که به تنهایی مقابل او می‌ایستد و به عنوان یک سرباز جوابش را می‌دهد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، قاسم سلیمانی در یک سخنرانی در شهر همدان در واکنش به پیام توییتری اخیر رئیس جمهوری آمریکا گفت که در شأن رئیس جمهوری ایران نیست که پاسخ آقای ترامپ را بدهد. او گفت آماده هستیم تا در مقابل دونالد ترامپ بایستیم. دونالد ترامپ بامداد دوشنبه در واکنش به هشدار حسن روحانی به آمریکا مبنی بر اینکه با دم شیر بازی نکند خطاب به او در توییتر نوشت که دیگر هرگز ایالات متحده را تهدید نکند یا با عواقبی مواجه خواهد شد که در تاریخ کم نظیر بوده است. اقدامات نیروی قدس سپاه پاسداران در خارج از ایران همواره از موارد اعتراضی آمریکا و بسیاری از دیگر کشورهای غربی و خاورمیانه بوده است. واشنگتن این نیرو و فرماندهش قاسم سلیمانی را در فهرست سیاه تروریستی قرار داده است. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از توقیف 100 هزار گوشی تلفن همراه و 400 خودرو در جریان رسیدگی به پرونده‌های قضایی اخیر در زمینه واردات کالا خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای دولت آبادی روز پنجشنبه گفت که در پرونده شرکت‌های واردکننده تلفن همراه از مدیران 40 شرکت واردکننده تحقیق و 100 هزار گوشی تلفن همراه توقیف شده است. او همچنین با بیان اینکه پرونده خودروهای وارداتی از پیچیدگی و گستردگی زیادی برخوردار است گفت تاکنون 400 اتومبیل توسط دادستانی تهران به نیابت از دادستانی بندرعباس توقیف شده است. دادستان تهران وقوع تخلف و فساد در این پرونده را قطعی دانست و گفت متخلفان در این پرونده از یک رانت اطلاعاتی در مورد ثبت سفارش خودرو برخوردار بودند. در روزهای اخیر همزمان با افزایش قیمت ارزهای خارجی و کالاهای مختلف، مقام‌های قضایی ایران از برخورد با متخلفان در پرونده واردات کالا با ارز دولتی خبر دادند. تلویزیون عربستان اعلام کرد شورشیان حوثی یمن یک نفتکش این کشور را در نزدیکی دریای سرخ هدف قرار دادند و خساراتی به آن وارد کردند. اندکی پیش از اعلام این خبر حوثی‌ها اعلام کرده بودند که یک کشتی جنگی عربستان را هدف قرار دادند. شرکت نفت دولتی آرامکوی عربستان اعلام کرده که دو نفتکش هر یک با ظرفیت حمله 2 میلیون بشکه مورد حمله قرار گرفت، اما به جز خساراتی جزئی به یکی از آنان این حمله آسیب دیگری در پی نداشته و موجب آلودگی هم نشده است. وزیر انرژی عربستان در بیانیه گفت تردد نفتکش‌ها از تنگه باب المندب تا تأمین امنیت این آبراه به طور موقت متوقف خواهد شد. یمن اکنون برترین شرایط انسانی در جهان را دارد. بیش از 22 میلیون تن جمعیت این کشور محتاج کمک‌های خارجی هستند. سوء تغذیه، وبا و دیگر بیماری‌ها تا کنون جان هزاران غیر نظامی را در یمن گرفته است. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید. به گزارش ایسنا، امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی یه مجلس میگوید که 44 میلیارد دلار ارز برای واردات داده شده اما کالایی وارد نشده است. نماینده مجلس با اشاره به شرایط تحریم حاکم بر کشور تاکید کرد در چنین شرایطی که جمهوری اسلامی باید واردات داشته باشد تا خود را آماده کند، پولها خارج از کشور گرفته میشوند اما کالایی وارد نمیشود. او همچنین از وجود کالاهایی به ارزش بیش از 60 میلیارد دلار در گمرک‌های ایران خبر داد که ترخیص و در انبارها احتکار میشوند اما وارد بازار نمیشوند. رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس از رئیس جمهور ایران خواست تا در این زمینه به مجلس پاسخگو باشد. حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا در این زمینه به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ داده است.
این رقم به نظر گزافامیز میرسه، ولی اصل قضیه که واردات انجام میگیره و تفخیص انجام نمیگیره درسته. یعنی واردات رو میکنن برای اینکه برای واردات باید ارز دریافت کنن و قیمت ارز هم رو به بالاست، در نتیجه اونو وارد میکنن ولی تفخیص نمیکنن برای اینکه قیمتی که در بازار باید عرضه کنن هر روز بالاتر میره. اینا توانایی انحصاری رو دارند و در خیلی از کالاها از جمله مواد غذایی که تفخیص نکنن و گرون در بفروشن. در نتیجه مسئله بسیار اساسی است که برمیگرده به ساختار اقتصادی که در ایران وجود داره، یعنی به اونجایی که حدود 40% از تولید ملی در دستای نهادهای بزرگ نیرومنده و بقیه هم که جز نهادها نیستن به محافل قدرت مربوطن و در نتیجه میتونن با استفاده از نیرویی که دارن موقعیت انحصاری کالا رو ترخیص نکنن و گرانتر بفروشن. به این ترتیب این یکم مسائل مزمن و اساسی اقتصاد ایرانه. اخیرا بحرانی رو پدید آوردیم، مسئله مقداری ها. برای همین بود که اینا میلیاردها دلار سویا وارد کردند و ترخیص نکردند. 3 برابر هم حاضر نشدن بفروشند و 100,000 مرغ رو به صورت جسد بیرون ریختن و آتیش زدن. یعنی مرغداری رو با بحران روبرو کردن، برای این ترخیص نکردن مواد خوراکی مرغ ها رو. وارد میکنن در انبارهای گمرک و ترخیص نمیکنن، برای اینکه به جای امروز فردا 1 ماه دیگه 2 ماه دیگه بیارن بیرون و 2 برابر 3 برابر بفروشن.
خب آقای منصور، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس همچنین گفته که 44 میلیارد دلار ارز برای واردات داده شده در حالی که کالایی وارد نشده. اون از چیزی به نام LC نام برده که ظاهرا همون لتر آف کردیت هست یا اعتبار بانکی. چگونه همچین چیزی ممکن از دیدگاه شما؟
ببینید، یه مشکل در بیان ایشون اینه که نگفتن 44 میلیارد دلار در چه بازه زمانی صادر شده. برای اینکه اطلاعاتی که مقامات دولتی ارائه کردند در حدود 13 میلیارد دلار در 2 ماه اول اختصاص داده شده برای واردات و رقم بالاتری رو نگفتم، مگر منظور ایشون برای مثلا 10 ماه گذشته باشه که تعیین نکردن. ولی برگردم به نکته بسیار اساسی. ببینید، سیستم LC یکی از بغرنج‌ترین و مطمئن‌ترین سیستم‌های تجارت جهانی است که در اونجا معمولاً حداقل 2 بانک و الا 3 تا 4 بانک شرکت دارن. کار این بانک‌ها این است که در تمامی مراحل موجود که از 10 تا 15 مرحله فرق می‌کنه در تجارت، اسناد مربوط رو کنترل بکنن و تایید کنن. یعنی وقتی شما بارنامه رو کنترل میکنید، این نشون میده که شرکت تولید کننده اینو تحویل کشتی داده. وقتی سند بیمه رو کنترل میکنید، نشون میده که یک شرکت بزرگ معتبر بیمه این رو تایید کرده. شما نمیتونید 10 تا 15 تا سند این چنینی جعل بکنید برای اینکه نشون بده که کالا ارسال شده. به این ترتیب یکی از معماهایی است که مقامات جمهوری اسلامی باید توضیح بدن که چگونه است که در بانکایی که ایشون درست کردند این تقلب بسیار عجیب و غریب میتونه اتفاق بیفته. ببینید، من 10-12 سال درس بازرگانی دادم در دانشگاه ها. هر بچه‌ای که فقط یه دونه لیسانس و لیسانس میگیره میفهمد که در LC تقلب کردن شانس 1 در 1 میلیون داره. این که این همه LC صادر شده باشه، تقلب شده باشه و جنس وارش نشده باشه در حالی که پولها ترخیص شده باشن، این واقعا یکی از معماهایی است که برای هیچ اقتصاددانی قابل قبول نیست.
آقای منصور، از دیدگاه شما پس چه اتفاقی افتاده و 44 میلیارد دلار ارز به کجا رفته؟
اول باید این رقم رو ببینیم که رقم چیست. دوم باید ببینیم که از طریق کدوم بانک ها انجام گرفته. برای اینکه نظام بانکی ایران که در واقع دیگر نظام بانکی نیست، بلکه بانکایی که اینا پدید آوردند، بانکایی که در دست محافل سیاسی نظامی امنیتی قرار دارند، اینا میتونن با همدیگه سازش بکنن و این اسناد همشون در 2 طرف جلب بکنن. و الا هیچ تصور این که یک بانک متوسط جهانی بتونه تقلبی در اسناد اعتباری انجام بده غیر قابل تصوره، غیر ممکنه. به این ترتیب این برمیگرده به اعجازی که جمهوری اسلامی با بانکداری اسلامی خودش پدید آورد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
در آمریکا به دنبال بالا گرفتن تنش بین رهبران این کشور و جمهوری اسلامی ایران، برخی از رسانه‌ها و از آن جمله CNBC و CNN به احتمال حمله سپاه پاسداران به منافع آمریکا در خلیج فارس تاکید می‌کنند. اما بهنام طالب‌لو، پژوهشگر ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها و تحلیلگر مسائل ایران و خاورمیانه، چنین احتمالی را بعید می‌داند. بهنام طالب‌لو در پاسخ به نخستین پرسش همکار ما نادر صدیقی در واشنگتن مبنی بر اینکه منشأ تنش‌های اخیر بین دو دولت ایران و آمریکا چیست، میگوید:
این تنشی که بین ایران و آمریکا بوده 14 است واقعا از ابتدای انقلاب اسلامی تا به حال، ولی این تنش اخیر حواله باید بدیم به سخنرانی روحانی قبل از سخنرانی آقای پامپئو در لس آنجلس که روحانی گفت با دومشیر بازی نکنین و صلح با ایران مادر صلح است ولی جنگ با ایران مادر جنگ است. این حرف به عنوان یه تهدید وارد شده در بحث‌های سیاسی واشنگتن و یه تهدیدی بوده به رهبران آمریکا. از لحاظ تئوری طبیعتاً میتونه یک جنگ سرد یک جنگ گرم باشه، ولی اگه ما نگاه کنیم مخصوصاً بین این تقابل و این جنگ سرد بین ایران و آمریکا، هر دو طرف یه علاقمندی دارن که این جنگ جنگ سرد بمونه، مخصوصاً ایران چون توانایی نظامی رو نداره که با آمریکا رو در رو مقابله کنه، برای همین هی میخواد قدرت بازدارندگیش رو ببر بالا. اما ما اگه نگاه کنیم به چه امکاناتی در دست اینا هست، شاید میخوان تنگه هرمز رو ببندن، آره میتونن یه خورده جلوی تنگه رو بگیرن تا مثلا 5 روز 6 روز یه هفته، ولی نیروی دریایی آمریکا میتونه اون تنگه رو بعداً باز کنه و اون میتونه منجر به یه جنگ گرم بشه. ولی در حال حاضر هر دو طرف به نفعشونه که این جنگ سرد رو یک جنگ سرد نگه دارن.
اشاره به بستن موقت تنگه هرمز کردین، آیا همین بستن موقت این آبراه حساس که 1/3 نفت مصرفی جهان از اونجا عبور میکنه نمیتونه به جنگی با ابعادی گسترده‌تر تبدیل بشه؟
میتونه به اون نکته برسه، ولی خدا رو شکر ما در اون مرحله نیستیم. و اگر ما نگاه کنیم به دو تا کیس تاریخ، یکی در آخرای جنگ ایران عراق و یکی هم در سال 2012 وقتی این بار اول نفت ایران رو کاملا امبارگو کرده بود، ایران از اون بلاف اومد پایین. مخصوصا ما نگاه کنیم به اون کیس 2012، ایران گفته بود که اگر ما نمیتونیم نفت خودمون رو صادر کنیم، پس هیچ کشور در حوزه خلیج فارس نمیتونه نفت صادر کنه. ولی دیدیم که دولت آمریکا 2012 از یک کشتی کریر فرستاد به نام USS لینکن، کمک کرد که اون آبراه تنگه هرمز رو باز نگه داره و این یک سیگنال مهم به ایران بود. و در حالی که نیرو دریایی سپاه پاسداران در اون زمان خیلی بیشتر کشتی‌های آمریکایی رو هراس می‌کردن در خلیج فارس، این کشتی رو آزاد گذاشتن و بعد از اون تحریم‌ها کشورهای عرب خلیج فارس تونستن به کردن نفت خودشون ادامه بدن. تنها کشوری که صدمه عظیمی از اعمال کردن این بلاف میخوره خود جمهوری اسلامی ایرانه.
علاوه بر اون چه که گفتین آقای طالبلو، آیا سیاست جاری دولت آمریکا میتونه موجب عقب نشینی جمهوری اسلامی در عرصه‌های دیگه‌ای بشه، مانند خروج از سوریه و یا توقف پشتیبانی از حوثی‌های یمن؟
اگه ما نگاه کنیم به سیاست کلی آمریکا در خاورمیانه و هدفشون، یعنی اینکه میخوان نفوذ ایران رو کم کنن، یعنی قدرت جمهوری اسلامی ایران باید در واقع گفت، چون به خاطر اینکه این قدرت مردم ایران نیست، این نفوذ اون رژیم که در یمن و در بحرین و در سوریه و در عراق تفکر انقلابی خودش رو میخواد پیاده کنه. آمریکا در سوریه کمک میخواد از روسیه که روسیه از ایران درخواست کنه نیروهاشو از سوریه ببره بیرون، که به احتمال زیاد اون در کوتاه مدت نخواهیم دید. اگه ما نگاه کنیم به چه پیروزیای این استراتژی آمریکا و این نو توییت ها و این نو حرف ها که از کاخ سفید یک سال و اندی داره میاد بیرون، ما باید در دو حوزه نگاه کنیم. یکی آزمایش موشک های بالستیکه که بعد از برجام تا به حال ایران 23 فروند موشک بالستیک آزمایش کرده بود، ولی در دولت دونالد ترامپ فقط 2 موشک میان برد ایران آزمایش کرده بود و موشک های میان برد یا سوخت جامد یا سوخت مایع مهمن در این بحث، به خاطر اینکه تمام موشک‌های میان برد ایران میتونن به اسرائیل برسن. حوزه دوم همون حوزه خلیج فارس و به قول مدیر اطلاعات ملی آمریکا، تعداد این هراسمنت اتاک‌ها یا این گستاخی به اصطلاح نیرو دریایی سپاه پاسداران در خلیج فارس، اونم اون تعدادش با کله خورده بود زمین. در 2016 سال آخر پرزیدنت اوباما اون تعداد 34 بار نیرو دریایی سپاه پاسداران کشتی‌های آمریکا رو هراس کرده بود. در 2017 اگه اشتباه نکنم 13 یا 14 بار و در 2018 0. یعنی این تهدیدها، این نو توییت ها، این نو فشار رتوریکال از کاخ سفید داره یه خورده پیروزی نشون میده.
بهنام طالبلو، پژوهشگر ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها، به پرسش های همکارم نادر صدیقی پاسخ میداد.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
خب به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما همچنان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمونید، چون تنها 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها باز خواهیم گشت.